بسم الله الرحمن الرحیم. درباره سفته یا سفته حضرت امام در اول بحث فرمودن که سفته دو قسم هست. یک قسم سفته حقیقی به معنای این که صادر کننده این ورقه واقعا مدیون و بدهکار و گیرنده این ورقه واقعا دائن و طلبکاره و این ورقه گویای یک دین واقعی است. این یک قسمه. و قسم دوم سفته سوریه که کسی یک ورقه میده دست دیگری که این ورقه نشان میده که نویسنده ورقه به گیرنده ورقه بدهکاره، اما در واقع بدهکار نیست. که قسم اول رو اسمش گذاشتن سفته حقیقی، دوم رو اسمش گذاشتن سفته سوری و یا مجامله‌ای و یا فارسیش گفتن سفته دوستانه. خب در قسم اول که واقعی هست و بدهکار و طلبکاری در بین هست، نویسنده سفته ذمه‌اش مشغوله و یک واقعیتی وجود داره و اون ذمه مشغول و بدهکار واقعیت داره. این سفته هم نشان از اون واقعیت، اون واقعیت معامله میشه و این ورقه گویای اون بدهیه و این ورقه اعتبار داره، اعتبار حقیقی به معنای این که در حقیقت ذمه بدهکار که این ورقه گویای اون ذمه است معامله میشه و داده میشه به شخص ثالثی که این طلبکار ورقه رو میده و به قیمت کمتر و ارزانتر میفروشه. خب اینجا بیع واقعی هست و بعدم فرمودن اشکالی نداره به خاطر اینکه این ورقه یا این سفته در حقیقت غیر مکیل و غیر موزونه، در صورتی که دین هم همین اوراق باشه، بس بسا بدهی ذمه باشه. ولی اگر دین یک جنس ربوی باشه و بخواد با جنس مماثل بشه جایز نیست. این صورت اول بحث شد و تقریبا دو سه تا فرع هم درش پیدا می شد، توضیح فرمودن و یه چیزایی هم عرض کردیم. صورت دوم که بدهی در کار نیست ولی صورت بدهی و طلب هست و این ورقه یا این سفته گویای یک بدهی شکلی و صوری هست اما در حقیقت چیزی در بین نیست. اینجا که بدهکاری نیست و طلبکاری نیست و این سفته یک حالت سوری داره، این چطور میشه معامله با این ورقه جایز باشه؟ این معامله چیزی نداره، حاکیت چی میخواد باشه؟ فرض اینه که سوریه، فرض اینه که دوستانه به قول خودشون هست یا مجامله است. مجامله در اینجا به معنای اجمال بگیریم یا به معنای یک امر باطل و بیهوده بگیریم که گاهی استعمال میشه در چیزای بی اساس، گاهی به معنای مجمل بودن و در حقیقت در برابر مفصل بودنه. حالا به هر حال لذا در اول ورود در این قسم دوم میفرمایند به هیچ وقت معامله با سفته سوری جایز نیست و صحیح نیست الا به یکی از صور پنجگانه یا چهارگانه تقریبا، که اگر یکی از این صور تصویر بشه ممکنه بگیم معامله جایز باشه و الا سفته سوری و غیر واقعی قابل معامله نیست چون واقعیتی نداره. حالا این صوری که تصویر فرمودن برای اینکه اگر به این صورت باشه جایزه، صورت اولش این هست که وقتی زید می نویسد برای امر که شما 100 تومن از من طلبکاری، در حالی که بدهکار نیست، اونم طلبکار نیست، و امر میاد این ورقه نوشته 100 تومن طلبکار بودن رو به بکر میفروشد به 90 تومن. اینجا برگردد این معامله به توکیل نویسنده صفحه نسبت به گیرنده این صفحه برای فروش این ورقه به بکر به مبلغ هرچه دلش بخواد کمتر بیشتر به اون مبلغ کمتر بتونه بفروشه. وکالت میدهد در حقیقت که شما میتوانی بری این ورقه را که من امضا کردم بفروشی به مبلغ کمتر، یا به عبارت دیگر من به ذمه میگیرم، به عهده میگیرم، با اینکه بدهکار نیستم، ولی به شما وکالت میدم که بری این ورقه را که من خودم نوشتم و زیرشم امضا کردم، چون سفته امضا میکنه، طرفی که اصلاح سفته رو صادر میکنه امضا میکنه و امضاش توش هست، این سفته که مبلغش این مقداره به من امضا کردم، در حقیقت به شما وکالت میدم که بری معامله بکنی با شخص ثالثی و هر وضعی که دلت خواست. اینم رفت با شخص ثالثی معامله کرد به حقل از قیمت مکتوب روی این ورقه، مثلا سفته 100 تومانی رو به 90 تومن فروخت، که پس از این معامله وقتی معامله انجام گرفت، در حقیقت این آقا وکیل بود برای انجام این معامله، در حقیقت صادر کننده سفته میشه بدهکار و این آقا وکیل در انجام این معامله بوده. این یک تصویره. اگر برگردد امضای سفته و دادن سفته دست این آقا به مسئله توکیل، میشه تصویر کرد این معامله صحیح باشه، یعنی صادر کننده سفته وکالت داده است به گیرنده سفته برای فروش این ورقه به شخص ثالث به مبلغ کمتر، اینم بر اساس وکالت رفته این معامله رو انجام داده. اگر توکیل برای بیع باشه، در حقیقت ذمه صادر کننده این سفته رو با وکالت رفته فروخته به این آقای شخص ثالث به مبلغ 90 تومن، 100 تومن ذمه بوده به 90 تومن، ذمه واقعی نیست، بدهکار واقعی نیست، ولی وقتی این معامله انجام گرفت این آقای نویسنده سفته میشه بدهکار و در حقیقت این آقای فروشنده هم میشه طلبکار و طلبش هم وصول کرده، یعنی پول گرفته به قیمت کمتر و طبعا شخص ثالث طلبکار میشود از نویسنده سفته. اینجا یه دقتی بفرمایید که من عرض کردم به 5 صورت یا 4 صورت، چون برخی مثل جناب آقای ظهیری اینجا یک نظریه ای دارن، میگن که وکالت، خوب عنایت فرمایید، وکالت در فروش ذمه صادر کننده این سفته به شخص ثالث مالکیت نمیاره برای خریدار، برای فروشنده. خیلی خوب، بنده از شما که طلبکار نیستم و شما که بدهکار نیستید یه سفته ای دادید دست من، روش نوشته 100 تومن، یعنی 100 تومن به من بدهکاری، منم آمدم به یک آقای دیگری فروختم به 90 تومن، بفرمایید وکیل شده ام، معناش این باشد که از طرف شما وکیل شدم در انجام این معامله. خب این معامله رو وقت من انجام دادم به وکالت، یعنی فروختم این ورقه را به شما به یک کسی شخص ثالثی به 90 تومن و طرف خرید، وقتی این 90 تومن را داد به من، من مالک میشم این 90 تومن رو با این معامله یا نه؟ من وکیل در انجام معامله بودم، دقت اینجاست، من وکیل در انجام معامله بودم و وقتی معامله را انجام دادم 90 تومنی که گرفتم میشه مال موکلم، علل قاعده مطابق قواعد باید اینجور بشه، بشه برای موکلم نبشه برای من. من اگر برگردد نوشتن این سفته بی حقیقت و بدون بدهی به وکالت برای بی، خیلی خوب، من با گرفتن این سفته وکیل شدم برای اینکه بفروشم این سفته رو به 90 تومن، رفتم فروختم، حالا این پولی که گرفتم مال کیه؟ اگه من وکیلم میشه مال موکلم، نمیشه مال خودم. لذا نکته عبارت امام رو هم ظاهرا همجور باید معنا کرد که ایشان فرمودن که و این عمل اذن در به اصطلاح اعتراض لنفسه هست، یعنی وقتی صادر کننده سفته وکالت داده که من برم بفروشم به مبلغ کمتر و من رفتم فروختم، خود این وکالت دادن ضمناً معناش این است که این سفته رو که دست من داده با این که بدهکار نیست، داده دست من میگه من بدهکارم، میخواد بگه بفروش برای خودت، در حقیقت اذن در اعتراض هست. و بنابراین این دوتا مطلب یک وسیله تصحیح این معامله میشه. به عبارت دیگر صادر کننده این سفته سوری وکالت داده و اجازه هم داده است که وقتی معامله را انجام دادی اون به اصطلاح مسمن که اون پولیه که گرفتی و سمن که اون سفته است که دادی، سفته رو دادی و 90 تومن گرفتی، سفته 100 تومنی رو دادی 90 تومن گرفتی، این 90 تومن رو قرض بگیر برای خوده و در حقیقت قرض کرده ای بر ذمه من. لذا منظور حضرت امام هم که دنبالش فرمودن و ذالک العمل اذن فی اقتراض، مقصود هم اینه که این بیع وکالت بیشتر از معامله و تحقق بیع مفاد دیگری نداره. توکیل صادر کننده سفته نسبت به گیرنده سفته بر فروش آن و گرفتن مبلغی کمتر از اون مبلغی که در سفته است، یه سفته سوری. این توکیل خاصیتش چی میشه؟ خاصیتش پس از انجام معامله اینه که معامله انجام گرفته صحیحه، چون این ورقه اعتبار بوده است و موکل نوشته، یعنی موکل در حقیقت که همون مدیون سوری هست نوشته، ولی وقتی معامله انجام شد این پول میشه ملک آقای صادر کننده، نه ملک من. منتها ضمناً استفاده کنیم که اجازه داده است که من قرض بگیرم برای خودم و منی که دارم میفروشم این سفته رو قرض بگیرم برای خودم. بنابراین این دوتا مطلب یک راه حل جواز معامله سفته سوری هست، نه دوتا راه حل. یا بعضی تصور کردن که راه حل اولی کافی است، وقتی وکالت داده است برای فروش یعنی برو بفروش و مسمن هم مال خودت. خب برو بفروش مسمن مال خودت، اگه وکالت در چی داده؟ با صادر کردن این سفته سوری آدمی که بدهکار نیست یه سفته دست من میده که من سفتم بدهکارم به شما و میگه این سفته در اختیار من میذاره، یعنی چه در اختیار من میذاره؟ اگه همینجوری در اختیار میذاره تبرعا، یعنی تملیک میکنه، کاغذ قیمتی نداره چون بدهکار نیست واقعا. ولی اگر برگردد به توکیل در بی بخوام بگم جایز است. خب دقت ایجاب میکند که توکیل در بی کافی نیست برای تملک و برای صحت این معامله، برای مالک شدن فروشنده سفته. توکیل در بی سفته است، خیلی خوب وکالت رو انجام داده است، فروخته است، باید این 90 تومنم که گرفته است برد بده به صادر کننده سفته، خودش نباید برداره. و فرض اینه که فروشنده سفته میخواد از این سفته در حقیقت مشکل خودش حل بکنه. پس بنابراین این که بعد از توکیل فرمودن وقتی صحیح است که برگردد به توکیل، میگن و ذالک العمل اذن فی اعتراض به اصطلاح نفسه. عبارت رو دقت بفرمایید که این که و ذالک العمل اذن به خاطر همینه که این مشکل رو در حقیقت حل کنند. میفرمایند که لا تجوز المعامله بالکمبیالات سوریه المعبرنا بالمجامله سفته دوستی، اصلا جایز نیست معامله الا ان ترجع الى احد الوجوه الاتیه. یکیش اینه ان یقال ان دفع الورقه الى الاخر لینزلها عند شخص ثالث و یرجع الثالث فی الموعد المقرر الى المدینه السوری، که اون شخص ثالثی هم که در حقیقت این 90 تومن رو میده به این شخص، بره بعد از صادر کننده سفته بگیره. این کار یعنی صادر کردن این سفته سوری یرجع فی الحقیقه الى توکیلهی به ان یوقع المعاوضه مع الثالث فی ذمه المدینه السوری،
یعنی در حقیقت صادر کننده سفته وکالت میده به گیرنده سفته که برو از طرف من وکیلی برو بفروش به 90 تومن این ورقه 100 تومنی رو برو بفروش به 90 تومن و این برگشته به این وکالت. خب برگشته وکالت نتیجه چی؟ جان فرمان فیسیر المدین و سوری بعد المعامله به وکالتی مدیونن، نتیجتا وقتی معامله انجام گرفت من حقیقتا مدیون میشد به این شخص سالس. ولما کان المفروض بیع غیر الاجناس ربوی از صحت ما مبایعه بالاقل والاکثر. تا اینجا. خب اگر اینجا ختم بشد بحث، این بحث تمامه، یعنی واقعا معامله سخته سوری به همین مقدار که صادر کننده وکالت داده است به گیرنده که بره بفروشه، خب حالا با این وکالت رفت فروخت، گیرنده سخته میتونه از این پول استفاده کنه؟ معلومه نمیتونه استفاده کنه، قاعده میگه نمیتونه استفاده کنه، لذا بعدیشون اضافه فرمودن. حالا این اشکال واقعا این هست دیگه، این دقت ایجاب میکنه چرا و ایزن، چرا دوتا مطلبه؟ لذا بعضی تصور کردن که من اولم که عرض کردم 5 تا و 4 تا راه های فرار از ربا یا جواز فروش این سفته سوری 5 تا و 4 تا، ظاهر عبارت ایشون 5 تا، در حالی که و ایزن معناش اینه که یه راه جداییه. حالا در حالی که واقعا سوال میکنیم از شما الان تا اینجا که من خوندم، به نظر شما دفع ورقه برای اینکه بره تنبیه کنه پیش شخص ثالث برمیگردد به وکالت که بره معامله بکنه با شخص ثالث، بعد از معامله هم صادر کننده این ورقه میشه مدیون به خریدار این ورقه. حالا این پول مال کیه؟ روی قاعده پول مال صادر کننده سفته است، فروشنده سفته نباید بتونه این پول رو برداره. اگر اینجوره پس اینجا بحث تمام نمیشه، یعنی یکی از صور جواز فروش سفته تمام نمیشه. ولی ایشو میفرمان و ایزن ذالک العمل اذن فی اقتراض دائن سوری ما یأخذه لنفسه. این و ایزن رو یه راه جدا نگیریم، بگیم دنباله او، ولا اگر یه راه مستقل دیگه بگیم راه مستقل نیست، راه اولی تمام نیست، راه اولی کافی نیست برای اینکه این سفته سوری قابل معامله باشه. قابل معامله است ولی معامله تمام نیست، معامله تمام است ولی نتیجه ای که الان از فروش سفته سوری میخوان بگیرن، معمولا اون کسی که سفته دستشه میخواد از این پولی که به قیمت ارزان تر فروخته استفاده کنه، نمیتونه استفاده کنه، چون توکیل فقط در انجام این بی بوده است، ان بی هم انجام گرفته است، خب بی هم انجام گرفته است، صادر کننده سفته هم شده است مدیون و خریدار هم شده است طلبکار. این آقا هم که این پول رو از این خریدار سفته گرفته است، این پول مال کیه؟ پول مال صادر کننده سفته است علل قاعده. پس ایشون باید بگن که و یا منظور از این عبارت این است حتما که صادر کردن سفته ضمن این که توکیل است اذن در اختراز هم هست. اگر این باشه از کلمه و اذن، بله درسته، و ایزن ذالک العمل اذن له فی اختراض دائن سوری ما یأخذه لنفسه. بله، یعنی دو تا کار در حقیقت شده است، هم توکیل است در این که برو بفروش به 90 تومن به کمتر از مبلغ مکتوب روی این سفته، و هم اجازه است به این که بعد از این که فروختی، با اینکه من مالک میشم، من صادر کننده سفته مالک میشم، با اینکه بدهکار نیستم، بدهکار میشم در اثر این معامله، اجازه میدم که قرض برداری این پول را، که این و ایزن عطف به توکیل باشد، یعنی هم توکیل است و هم اذن در اختراز است، تا این تصویر درست بشه و فروش سفته سوری تمام بشه. و ظاهر عبارت علی‌القاعده باید این منظور باشه، اما کلمه و ایزن رو اگر واقعه استناف بگیرید در حقیقت یک راه دوم باید به حساب بشه. یعنی یک راه این است که صادر کننده سفته اجازه فروش داده است، پس معامله صحیح است، خیلی خوب درست، اما نتیجه معامله سفته اون نتیجه مطلوبه؟ نه. وقت بعد بگیم یکی از دیگر از راه های صحیح صحت معامله اجازه اختراز است، یعنی بعد از فروش بتونی قرض بگیری. قرض از کی داری میگیری؟ قرض از اون که فروختی؟ نه، اون که معامله است، سفته رو فروختی، پولش گرفتی، معامله انجام شده است و معامله با توکیل انجام گرفته است. پس اجازه اقتراض با باید اضافه بشد به توکیل و توکیل و اجازه با هم که باشد یک از صور صحت معامله است. به عبارت دیگر وقتی این معامله به منظور صحیح بازاری و تجاری میرسه، متعارف بازاری ها هست که اگر یک کسی یک سخت بانک بدهکار نیست در اختیار کسی میگذاره، وکالت بهش میده که برو بفروش پولش هم بردار، برو بفروش برای صحت معامله است پولش هم بردار برای صحت قرضه، تا این صورت صورت معامله صحیحی باشه. اما اگر این و ایزن رو بخواد بگید یه راه دیگری برای صحت معامله است، نه این درست نیست، یه راه دیگری برای صحت معامله نیست، دوتا راه نیست، راه اولی راه کامل نیست، راه اولی صحت معامله را درست میکنه ولی تصرف گیرنده سخته را در این پول اجازه نمیده، چون توکیل است، توکیل هم بیشتر از انجام بیع نیست، انجام بیع هم بیشتر از به اصطلاح نقل و انتقال ثمن و مثمن نیست، ثمن شده از این سخته، مثمن هم شده از این 90 تومانی که من گرفتم، این 90 تومان در اثر این وکالت در معامله الان مال صادر کننده سخته سوری هست که بدهکار نبود و پس از انجام معامله بدهکار شد و مالک این پول شد. اگر به من اجازه بدهد که قرض بردارم، خیلی خوب، این راه به اصطلاح استفاده از این سخته سوری، ولی اگر اجازه نده این منتهی به صحت نمیشه. لذا باید گفت مقصود، لذا باید گفت مقصود اینه که این ویزن عطف به اون باشه،
یا در اینجا وکیله یا وکیله در توکیله، اگر وکیل باشه که هیچ مانعی نداره و همچنین به ایزنی که اینجور فرمودن به همچنین یا باب استیناف از مطلب از سر گرفته میشه که دوباره اون مطلب دیگری بگن.
توکیل و اینا اینجا مطرح نیست، وکیل است در انجام بی.
وکیل که باشم من مسخره
بید، منی که بدهکار نیستم یه ورقه می نویسم میدم دست شما که من 100 تومن بدهکارم، این ورقه تو بازار اعتبار فروش داره، شما میرید 100 تومن رو به 90 تومن میفروشید، وکیلی دست طرف من که برید بفروشید، والا ورقه رو چه جوری مناسبت میرید بفروشید، من که بدهکار نیستم، من بدهکار نیستم، دوستانه این سفته رو دارم دست شما، مجاملتا این سفته رو دارم دست شما، حالا برای اینکه حق داشته باشید برید بفروشید، برمیگردد به اینکه من به شما وکالت فروش دادم، وکالت فروش دادم نتیجه وکالت چیه بعد از فروش؟ من میشم وکیل، شما میشید وکیل، مورد وکالت هم میشه معامله، معامله هم این است که سخته رو فروختید به 90 تومن، خیلی خوب فروختید تموم شد، حالا که تموم شد پول 90 تومن گرفته، مال کیه؟
مال شما،
مال منه، حسابدار کننده سخته هستم، شما فروشنده سخته هیچ حق تصرف در این مال ندارید. این تمام، بنابراین پس این راه تصحیح استفاده از سفته نیست، چون میگن لا یجوز المعامله الا به چند صورت، یکی این که برگردد به توکیل در معامله، برگردد به توکیل در معامله تمام است؟ نه تمام نیست، اگر برگردد به توکیل معامله و قرض هم اجازه داشته باشم بردارم این پول را، خیلی خوب، این یه راه تصحیح استفاده از سفته است. خب اینا بفرمایید نکته درستیه، حالا آقای زهری هم بهش اشاره کرده، به نظر من حق با ایشونه، این و ایزن اگر این باشه که بله هم توکیل است هم اجازه اقتراض است، این دوتا میشد یک راه برای تصحیح استفاده از سفته سوری، ولی اگر بخواد از این عبارت اینطور استفاده بشد که و ایزن ذالک العمل یعنی صادر کردن سفته سوری، اذن در اقتراض دائن سوری باشد از این به اصطلاح شخصی که این پولی رو که الان در اثر این معامله به دست آورده است، اگر این دومی بخواد یه راه مستقل باشه، راه مستقل نیست، اگر عطف باشه که دوتاییش یک راه برای تصحیح هست که باید بالاخره بگیم منظور امام هم این بوده است، بلا اگر بگیم و ایزن ذالک العمل یعنی اون تمام بشود و این بعد یک راه دومی هست، راه دومی نیست انصافا. نمیدونم مطلب من توانستم مطلب که درک میکنم بگم یا نه.
مشار الیه ذالکه وقتی پیدا شد بگید
ذالکه یعنی اصدار العمل سفته، یعنی من سفته نوشتن و دادن، توکیل در فروش هست، اذن در اقتراض هم هست، این درسته، توکیل و اذن در اقتراض این معامله رو صحیح میکنه، والا این معامله 100% باطله، برای اینکه این سفته هیچ اعتبار نداره، من نه من بدهکارم نه شما طلبکار، دوستاره من نوشتم 100 تومن از من طلبکاری دادم دست شما، شما این ورقه رو رفتید فروختید به 90 تومن، برای چه رفتید فروختید به 90 تومن، چی فروختید؟ اگه من وکالت دادم حق فروش داشتید، وکالت دادم که بفروشید با وکالت، یعنی برگردد صادر کردم این سفته به وکالت، خیلی خوب شما حق فروش دارید. حالا که فروختید، وقتی فروختید نتیجه اصل وکالت اینه که معامله وقتی انجام گرفت مسلماً مال صاحب ثمن میشه. صاحب ثمن منم که سفته رو صادر کردم. مگر اینکه بعد از اینکه اجازه، بعد از اینکه وکالت به شما دادم که بفروشید، اجازه هم بدم که بتونید این پول رو برای خودتون قرض بردارید. این یک راهشه، ولی درسته. عادتا باید اینجور گفت.
این شبهه آقای دلیری هیچ معنا و مفهومی نداره. این عبارت دنبالمون خیلی واضح است.
خیلی پس یه مطلب ما هم را داریم میگیم. ببین نه آخه ظاهر این عبارت خیزن. حالا بین نکن و بین الله شما قبل از اینکه این شبهه قبل از اینکه این شبهه توضیح داده بشه بین نکن و بین الله این عبارات رو وقتی میخوندید و ایزن رو میدونم و ایزن رو دوتایش رو یک راه حل میدونی نه یا اینکه ظاهرش نکه دوتاست ظاهرش نکه دوتاست ولی حقیقتا مقصود امام قطعا نکه یکیه بلا درست نیست بلا درست نیست خیلی خوب بسیار خوب ما همه رو میخواییم بگیم توجه به همین نکته میخواییم بگیم پس بنابراین توکیل تنها کافی نیست توکیل و اجازه اختراز میتونه یک راه باشد برای تصحیح معامله این سفته پس سفته سوری نمیشه فروخت مگر با توکیل و اجازه اختراز این حرف درسته اگر این ویزن رو بگیم عطف به اون توکیل باشه و دوتایش یک راهه میشه چهار راه از این راههایی که اجازه دادن نه پنج راه خیلی خوب یک راه دوم این هست که عرض کنم که بعدش می فرماین که دفع ورقه لیونزل ها بیر جهل سالس لعمره نهم به دو صورت یکی این که ادائن و سوری اناد کنید حالا من مطلب بگم بعد عبارت که لازم شد بگم این آقای صادر کننده سفته اعتبار می دهد به گیرنده سفته به اندازه مکتوب در این ورقه اعتبار میده یعنی چی؟ یعنی این آقا طلبکار نمیشه ولی اعتبار پیدا میکنه که بتونه بره در حقیقت به اندازه این مثلا صدیدات تو برای که تو این سفته نوشته شده است بتونه بره معامله کنه اعتبار یک امر دیگریست یک امریست که این روزها هم توی بانک ها معمولا فلانی اعتبار داره فلانی اعتبار نداره چه مقدار اعتبار داره یعنی لازم نیست تو حسابش موجودی هم داشته باشه ولی براش اعتبار قائل میشن ولذا تا یک سقف معینی با این که در حسابش چیزی ندارد میپردازن این مش میگن اعتبار یعنی اعتبار یه چیزیست که یک امر عرفیست و یک امر عقلاییست حالا چون اعتبار یکی از امور عقلایی هست اینجا ما اینجا تصویر دومشون اینه که صادر کننده این سفته سوری به گیرنده این سفته سوری به مقدار مبلغ مذکور در این سفته اعتبار میده که بتونه بره از این اعتبار استفاده بکنه این اعتبار موجب میشه که بتونه بره معامله بکنه حالا طرف مثلا شخص ثالثی که میخواد بخره اون شخص ثالث فرق نمیکنه یک مؤسسه حقوقی باشه مثل به قول ایشون بانک یا یک شخص معینی باشه میشه زید عمرو مثلا بخره اما من صادر کننده سفته که بدهکار نیستم این ورقه رو میدم دست شمایی که طلبکار نیستید و ظاهر این ورقه این است که شما طلبکاری این طلب واقعی نیست توکیل در معامله هم نیست اذن در اقتراض اینام نیست فقط اعتبار میدهم به شما که شما میتونید به اندازه این پولی که به اصطلاح روی این ورقه نوشته شده است برید معامله بکنید برای شما اعتبار قائل میشم که تا این سقف میتونید داده ستت داشته باشید و در حقیقت التزام پیدا کردم که اگر پس از داد و ستت شما روی این ورقه اگر مشکلی پیش آمد من به عهده بگیرم یک نوع اعتبار در حقیقت دادم به این برگه نه وکالت برای معامله اصلا کاری به مسئله اجازه در معامله و نمیدونم اقتراض مثمن اینا اصلا مطلب نیست یک تعبیر یک راه جدید یک راه دوباره‌ای و اون اینه که صادر کننده که می نویسد و میگن میتونی بری به ارزان تر بفروشی یعنی به مقدار مبلغ مکتوب در این ورقه شما اعتبار داری اعتبار داری، یعنی با اینکه موجودی نداری میتونی از این اعتبار استفاده بکنی. و این معنای اعتبار باطنش اینه که ملتزم میشود که اگر مشکلی پیش آمد از عهده این مشکل بر بیاد. پس بنابراین اصل اولی فقط نفس اعتباره، یعنی شکل اولی فقط نفس اعتباره. با این اعتبار من میتونم برم این ورقه رو بفروشم، یعنی این ورقه‌ای که الان من میرم روش نوشته 100 تومن میرم 90 تومن میفروشم من این پولو برمیدارم، از ناحیه کسی حق فروش و خرید اینا نیست، فقط دست من که آمد این ورقه، این ورقه در حقیقت من صاحب 100 تومن شدم اعتبارم. یعنی مثل اینه که در بانک به من میگن شما تا این سقف میتونی چکم صادر کنی قبولت داریم، یعنی اگر دیر و زودم شد میپردازیم که چکت بر نگرده، معناش اینه که بانک موجودی نداری میدیم چون میدونیم که از بین نمیرود. اینجا وقتی من برای شما اعتبار قائل میشم و یه برگ 100 تومانی دستتون میدم بانک شما طلبکار نیستید منم بدهکار نیستم، برای شما اعتبار قائل میشم، شما این ورقه را در سایه اعتبار میرید معامله میکنی. خب معامله بلا اشکال ورقه ورقه معتبر هست، وقتی معتبر شد ولو اینکه این اعتبار یک امر عرفیه و واقعیت عینی خارجی نداره، یعنی در خارج ذمه من مشغول نیست، من برای شما فقط اعتبار قائل شدم، نه اینکه بدهکار واقعی هستم، وکالتم ندادم از طرف من بیرون معامله انجام بدی، نه اعتبار قائل شدم، بنابراین شما دارای اعتبار معامله مقدار مبلغ مستور در این ورقه هستی. این هم یک راه که در حقیقت اعتبار اعطای اعتبار است با اصدار این سفته سوری، و گیرنده سفته از این اعتبار میتونه استفاده بکنه. این هم یک راه دومش هست. راه سوم این است که التزام مدیون سوری به اداء مقدار مذکور لولام یعد دائم، یعنی صرف نظر از وکالت در فروش، صرف نظر از اعطای اعتبار، نه اصلا اعتبارم نمیدم، اعتبار نمیدم، وکالت به فروشم نمیدم، 30 سفته رو که میدم دست شما، یعنی آقای گیرنده این سفته از منی که بدهکار نیستم، این برگه را که ظاهرش اینه که بدهکارم، در حقیقت من ملتزم میشم که اگر شما نتونستی بپردازی اون چرا که روی ورقه نوشته است به کسی که میفروشی و پولش میگیری نتونستی به من بپردازی، من خودم ملتزم میشم که از عهده‌اش بر بیام. التزام ضمنی به جبران و یا به ادای اون مبلغی که روی اون سفته است اگر برای دافع مشکلی پیش بیاد، این هم یک راهی برای تفریح به اصطلاح معامله سفته سوری. این سه راه در حقیقت، گرچه بعضی ها چهار تا راه شمردن. خب طبعا در این صورت دوم و سوم، یعنی در صورت اعتبار و در صورت التزام بعد از اینکه معامله انجام گرفت، اون آقایی که خریده است و این سفته دستشه، الان به کی باید مراجعه بکنه؟ من صادر کننده، صادر کننده این سفته، اعتبار دادم به گیرنده این سفته که بره بروش معامله انجام بده، رفت فروخت و اون آقا خرید 90 تومن داد به این شخص و این ورقه رو گرفت. حالا این ورقه رو آباد است از کی باید بگیره؟ از اینی که به من فروخته است یا از اونی که این برگه رو صادر کرده است؟ مدفوعا یعنی اون کسی که پرداخت از طرف او انجام گرفته است. باید بگیم که این سفته در صورت اعتبار اون شخصی که فروخته است از اعتبارش استفاده کرده، از این موقعیت اقتصادیش استفاده کرده، از این اعتبار تجاریش استفاده کرده. اتفاقا بسیاری از بازرگانان کارهای به اصطلاح مالیشون رو بیشتر از اعتبار استفاده میکنن در این جور جاهایی که گیر میفتن، و گاهی دیر و زود هم میشه اون اعتبارشون بهشون کمک میکنه، و الا واقعا اگر همش قرار باشد 100% باید تمام نقدی بدهی موجود باشه، تمام نقدی پرداخت شده باشه، وصول شده باشه تا داد و ستد 100% انجام بگیره، خیلی مشکلات اجرایی دارن، از این اعتبار استفاده میکنن. حالا ما کاری به اون جریان بازرگانان نداریم، در صورت مسئله خود ما خریدار این سفته وقتی این پول را پرداخت کرد به 90 تومن ولی برگه 100 تومانی دستشه، الان 100 تومان است کی باید بگیره؟ از این آقا که بهش فروخته است باید بگیره، یا از اون آقایی که سخت صادر کرده باید بگیره؟ در شکل اعطای اعتبار باید از همین آقا بگیره، چون این معتبر فروخته است و صادر کننده سخته تعهدی نکرده است، فقط اعتبار بر این آقا قائل شده است، ایشون از اعتبار سوء استفاده کرده است. اما اگر شکل بعد به اصطلاح سومی باشد که التزام ضمنی بگیریم و این دوتا رو هم باز یک مسئله بگیریم، معناش این میشه که من اعتبار قائل شدم برای شما که بتونی بری ضبط من معامله بکنی، ولی در حقیقت معنای اعتبار قائل شدن چیه اصلا؟ معنای اعتبار قائل شدن یعنی اگه مشکلی پیش اومد از عهده برمیام. پس یک التزام ضمنی هم در کار باید باشه. اینجا هم شما باید ناچار باید بگید دو تا به یک راه برمیگرده. حالا اگر جدا جدا باشه، واقعا طلب به اصطلاح خریدار، خریداری که برگه کاغذ 100 تومانی رو به 90 تومن نقد پرداخت کرده و الان این سفته دستشه، این سفته هم واقعا بدهکاری در کار نداره، خب حالا این خریدار پولش از کی میخواد بگیره؟ الان تاریخ رسیده است، تاریخ سفته رسیده، سفته نوشته بوده یک ماه دیگه، یک ماه دیگه هم رسیده است، و 90 تومن هم یک ماه قبل پرداخت کرده است که 100 تومن پس از رسیدن یک ماه بره بگیره. حالا از کی باید بره بگیره؟ این آقایی که بهش فروخته است که یک ماه آینده این 100 تومن رو شما از این برگه میتونی 100 تومن دریافت بکنی، از کی بره این 100 تومن رو بگیره؟ در صورت اعطای اعتبار باید از فروشنده بگیره، از فروشنده این سفته باید بگیره، فروشنده از اعتبارش استفاده کرده فروخته، الانم باید بپردازه، و اون صادر کننده این سفته بنابراین هیچ کاری است. چرا؟ برای اینکه کاری نکرده است، وکالتی هم نداده است، التزامی هم در بین نبوده است، فقط برای این آقا یه اعتباری قائل شده است که خریدار بدونه که این آقا آدم معتبریه، ولی زمان من پشت سفتش امضا کردم. خیلی از امضاهای به قول خودشون پشت سفت آقا همه امضاهای اعتباریه، یعنی براش اعتبار قائل میشن، اما من خودم به عهده نگرفتم.
هیچ ضمانتی
نداره؟ اگر برگردد به تضمین بله، بس همینه که آیا به تضمین برمیگرده یا نه. در اینجا دیگه اینجا رو عبارت روشن است که دو تا راهه، لذا میفرمایند ذمنها ان دفع الورق ينزلها و يرجع الثالث مجمع الامرين احدهما سيروره الدائن السوري ذا اعتبار به مقدار ورقه ثانيهما التزام من المديون السوري به اداء مقدار مذکور. اینا دو تا راهه. یک راه اینه که صادر کننده سفته سوری برای گیرنده این سفته اعتبار قائل است، این آقا هم با این اعتبار رفته است فروخته است، خب حالا تاریخ هم سر آمده است، تاریخ زمان این سفته سر آمده است، خریدار این سفته به کی باید مراجعه بکنه؟ اون آخر عبارت، چون یه جمله دارن تکلیف رو روشن میکنه، اون آخر همش در اون قبل از مسئله، در پایان این مسئله این فرمان ثم لو دفع المدین سوری الى سالس ملتزمه و اوزمنه فله رجوع الى دائن سوری وقت ما دفعه ان، به هر حال به همین دائن سوری هم باید مراجعه کنه بگیره. چرا؟ به خاطر که اون فروخته است بهش، یعنی اونی که در حقیقت سفته رو فروخته و الان تاریخ رسیده و اون آقایی هم که سفته رو صادر کرده بده کار واقعی نبوده، ذمه‌اش که چیزی نبوده، عرض کنم که بنابراین میتونه از این دائن بگیره. حالا عرض میکنم، یا این که نه، میتونه بیاد از امضا کننده سفته بگیره، بگه آقا وقتی من این ورقه رو خریدم به اعتبار اسم شما خریدم، ولو اسم شما این اعتبار رو داره، میگه من التزام نشده بودم که بپردازم، من التزام نداده بودم. صورت به اصطلاح سومیشون یا چهارمیشون اینه که صورت سومیشون اینه که ثانیه ما التزام من المدیون سوری به اداء المقدار المذکور لولم یعد دائن سوری الذی صار مدیونن حقیقتا به شخص ثالث، یعنی بعد از اینکه این معامله انجام گرفت گیرنده این سفته بدهکاره، نه صادر کننده این سفته، چون صادر کننده این سفته که بدهی واقعی نداشت، سوری این سفته واقعی نیست، حالا که تاریخش رسیده است خریداری که 90 تومن خرید این برگه 100 تومنی را الان میخواد 100 تومنشو بگیره باید از دائن بگیره، یعنی از فروشنده باید بگیره، چون با اعتبارش مال من فروخته. صادر کننده میگه من اینجا بدهکار نبودم، واقعا این سفته سوری بوده. طرف ممکنه بگه که آقا وقتی من این سفته رو از این آقا خریدم، درسته این ظاهرش بود که شما به ایشون اعتبار قائل دادید، ولی اولا ضمناً میفهماند که شما ملتزم شده اید که اگر نپرداخت شما بپردازید چون امضا کرده اید. ثانیاً بر میگردد این معامله سفته سوری به ذم ذم الی ذم، به معنای این که منی که اومدم یه برگه به اصطلاح 100 تومانی رو 90 تومن پولمو دادم، من نمیدونم هم سوریه یا واقعی، یا میدونستم سوریه، میدونستم سوریه، اتفاقا این معاملات اخیر بعضی جاها میدونن سوریه و سوال میکنن آیا جایزه یا جایز نیست، که حالا اون مسئلهشو بعد عرض میکنم این درسته یا درست نیست. حالا الان این آقایی که ورقه رو خرید است به 90 تومن و 90 تومن رو و برای برگه 100 تومنی دستشه و تاریخ هم رسیده، میتونه مراجعه کنه به فروشنده که مدیون واقعیه، بعد از معامله مدیون واقعیه، مدیون واقعی اون صادر کننده سفته مدیون نیست، چون مدیون نبوده است و مدیون هم نشده است، فقط اعتبار بهش داده است، یا نه ضمن این که اعتبار بهش داده است التزام هم التزام ضمنی دارد بر این که اگر من پرداخت من ناچار باید بپردازم. خریدار میگه آقا این آقایی که اومد به من فروخت و با از اعتبارش هم استفاده کرده، شما هم اعتبار بهش دادی، ولی الان زرش داده نمیده پول منو و منم به امضای شما روی این سفته باید دادم، و در حقیقت وقتی به من فروخته است ذمه شما هم ذمه ذمه این شده و در حقیقت ذمه لازم است و در قواعد معامله هم گفتن ذمه لازم بلا اشکاله، در یه صورت خاصیش که اگر اشکال ربوی نباشه ذمه لازمه بلا اشکاله. بنابراین میتونه مرا اگر نپرداخت خرید فروشنده سفته، اگر نپرداخت میتونه اون دافع پول یا اون کسی که ورقه رو خرید به 90 تومن داده مراجعه کنه به صادر کننده سفته. من تکرار دارم میکنم که بحث درست روشن بشه. ببینید من بدهکار، من صادر کننده یه سفته به هیچ کس بدهکار نیستم، نوشتم که 100 تومن به شما بدهکارم، ورقه رو دارم دست شما، این ورقه هیچ اعتبار نداره، قابل معامله نیست، این اصل اولیه است، قابل معامله نیست چون هیچ واقعیتی نداره. چند راه برای اینکه قابل معامله باشد میشه تصویر کرد. یه راهش اینه که من به شما اجازه میدم برید بفروشید، وکالت میدم، بعدم که فروختید اجازه میدم که پولشو قرض بردارید، طبعا به من بدهکار میشید، بعد باید یاد بگید. اون راه اول. یه راهش اینه که من به شما اعتبار فروش میدم، نه ملتزم میشم و نه وکالت میدم. شما میتونید در حقیقت وقتی این دستتون اومد معتبر میشید، یعنی در حقیقت مردم وقتی ببینن شما یه برگه 100,000 تومانی دستتونه که طلبکاری و ظاهرش اینه که طلبکاری ولو فی نفس الامر هم طلبکار نیستید، یه اعتباری دارید، همینجوری که نمیان یه ورقه بدن دست شما، یه اعتباری دارید. من به خاطر اعتبار خریدم از شما و بعدم شما خودتون پرداخت کردید وقتی تاریخ رسید، باید بلا اشکاله. اما اگر پرداخت نکردید، من ضمناً ملتزم شدم با دادن اعتبار، ملتزم شدم به این که اگر او نداد بدم. اگر این التزام یک راه جدا مستقلیه، اونم یه راهیه، بله من اصلا تصریح میکنم، میگم آقا من به شما اعتبار نمیدم بری بفروشی، الان این ورقه رو میدم به شما، التزامم میدم که اگر فروختی بدم و تو من نتونستی به وقتش بپردازی، من خودم میپردازم. یعنی در حقیقت من ریسک کردم، من بدهکار نیستم، با صادر کردن یک سفته سوری ریسک کردم، خواستم شما رفیقم رو تو بازار و تو تجارت حفاظت بکنم، گفتم این چون حالا الان بسرا بدهکاری داری و میخوای بری پولی به دست بیاری، این برگه 100 تومن رو من مینویسم میدم دست شما، برو بفروش به 90 تومن، اگه دادی که چه بهتر، اگه ندادی من خودم میپردازم. اینجا التزام به پرداخت، لولا این که شما نپرداختی من بپردازم، این التزام مصحح این معامله میشود مستقلن، نه اعطای اعتبار و نه توکید، نفس التزام مصحح این معامله میشه و معامله هم صحیحه. منتاش اگر این شکل باشه میشه ذمه ذمه لازمه، یعنی ذمه صادر کننده سفته ذمیمه به ذمه فروشنده سفته، این دوتا موجب میشود که خریدار سفته معقول باشد معاملش. وقتی هم 90 تومن رو میده، یک ماه دیگه میخواد بیاد این سخت تومن رو بگیره، اول مراجعه میکنه به فروشنده سخته، اگر داد فدا آقا نعمت، اگر نداد در صورت التزام او باید بپردازه. و در صورت اول که التزام نباشد، التزام ضمنی سبب میشود که باید بپردازه.
در بحث زمان،
زمان صورت آخره. نه این اصلا تا اینجا زمان نیست.
نه.
حالا به هر حال ببینید، ایشون میگن که و ظاهر صحت المعامله بعد عدم کونها ربویه و صحت و ظاهر صحت المعامله بعد عدم کونها ربویه و صحت الالتزام المذکور فانه من قبیل ذم ذمه لازم. این یعنی قبول کردن، احتمال دادن که از باب ذم لازمه صحیح باشه. در صورت التزام معنی این که من این سخته رو، حالا واقعش هم همینه، من بازاری با شما رفیقم، شما میخوای کلا سر من بگذاری، ولی منم واقعا میخوام تو فضای زندگی میخوام شما رو حفظ بکنم، بعد شما یه بازرگان رفیق من که بده من به شما بدهکاری ندارم، شما الان گیر 100 هزار تومان هستی، با 90 هزار تومان هم میتونی مشکل رو حل بکنی، یه سخته 100 هزار تومانی مینویسم میدم دست شما، میگم برو این سخته رو بفروش، باز مشکل تو حل کن. خب این معنای برو این مشکل رو حل کن چیه؟ اگر معناش این است که من دارم به طرف میگم ایشون اعتبار دارد و ازش بخر، خیلی خوب، خودش فروخته است و خودش هم خریده است و در زمانش هم میپردازد، اتفاقا هم اگر پرداخت که چه بهتر و فداها و نعمت، مشکلم حل شده است، منم یک کار سوری کردم. اما اگر نه، من التزام میدهم مستقلا نه ضمنا، التزام میدهم که به این سفته رو بگی 100 هزار تومان برو بفروش، اگر نتونستی بپردازی من خودم میپردازم. بالاخره چندین سال با هم کار کردیم، زندگی کردیم، سود و منفعت با هم دیگه بردیم و خرید و فروش داشتیم، میارزه به این که من 100 هزار تومان ریسک بکنم و اگر نتونستی بدی من خودم میپردازم، برو بفروش این 100 تومان. اینم یک صورتشه، التزام به پرداخت مبلغ مکتوب در سفته اگر طرفی که فروخته از نپرداخت، این التزام سبب میشود برای جوازش، این سبب میشود برای جوازش، ناچار باید برگردد به ذمه ذمه لازمه. ایشون میفرمان ظاهر صحت معامله است و ذمه لازمه است و بلا اشکال میتونه باشه. صورت پنجم زمانه که در صورت بعدش میشه.